بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، چطوری دعای افشار؟ دیروز عرض کردیم که ببینید این مسئله سؤال در قبر، اولا معتزله اصلا منکرن، نکیر و منکر و نمیدونم سؤال قبر و فشار قبر و چیزا رو اصلا معتزله قبول ندارن. چند تو کتاب مستقلم در این باره نوشته شده است، اصلا کتاب مستقل هست درباره اینکه سؤال قبر وجود ندارد، یعنی کتاب مستقل ها فقط توی این موضوع. ولی شیعه و سنی های اشعری سوال قبرون نکیر و منکر حرفا را قبول دارند. ولی دیروز من اینجوری عرض کردم، ببینید این حرفا درست نیست که بعضیا میگن که نمیدونم دیدیم استخونه یه طرف شکست و صدا کرد و صدا شنیدیم، یه آقا مثلا کتاب نوشته است که اونهایی که مثلا به دار میزنند مثلا چند سال بالای دارند، یا اونهایی که تو دریا غرق میشند، یا فشار قبلشون چیه؟ بعد گفته است که اونو هوا فشارش میدید و اینو آب فشارش میدید. از این حرف هم دیدید دیگه، از این کتاب و اینجوری هم خیلی نوشته شده. اینا همه تصورشون اینه که فشار قبر یا سوال مادیه، یعنی مثلا همین خود قبر فشار میده. بعد به یه حال یه قبر سیمانی بود، یا اگر قبر آهنی بود اگه فشار بده با یه سیمان بشکنه دیگه، در حالی که درستش اینه هم بینید دیروز عرض کردم خود همین روایتی که درباره فشار قبر میگوید که اگر سؤال نکیر و منکر رو درست جواب دادی، نکیر و منکر قبر را وسیع میکنه. تو بعضی روایاتش هست 70 متر، بعضی روایات هست مد بصره، هرچی چشمش ببینه قبر باز میشه. خب از نظر مادی که اینجوری نیست، چون اگه بخوای قبر 70 متر، گفتم خب قبر بعدی و بعدی و اونو قبر اونو خراب میشه دیگه. این که میگه قبرش را وسیمون، یا الان همین تلقین میت که میخونیم، مثلا میگیم که خدایا قبر این رو اللهم افسح جانبی، خدایا دو طرفش رو وسیع کن، تو تلقین چیزا میگیم دیگه. اینو شاهدی اینه که اگر گشایش در قبر، گشایش تو عالم ملکوته نه تو عالم مادی، یا اینکه تو روایت میگوید که دری از قبرش به بهشت باز میشه، اینا همه شاهده اینه که پس خود سؤال نکیر و منکر هم سؤال مادی نیست، یعنی سؤال هست اما از روحش نه از بدنش. فشاری هم که هست فشار مربوط به روح نه این که مربوط به بدن، فشار مربوط به روح نه بدن. ولی هست اما اینجور کرس کنم. اما حالا اگر بهترش رو بخواید، حالا جور دیگه عرض کنم، بینید تا اینجا عرض کردم که سؤال نکیر و منکر هست اما از بدن نیست. تا این که بعضی هم خیال میکنن مرده تو قبر زنده میشه و نمیدونم روح به بدن بر میگرده و ازش سؤال میکنن، این حرفا دروغ است. چون اگر که روح به بدن برگرده واجب نبش قبر کنید و درش بیارید تو قبر، چون اگه مرده زنده شد واجب از قبر درش بیارید دیگه. روح به بدن بر نمی کرده، سوال هم از بدن نیست، سوال از روحه. فشارم بله روح جواب میده دیگه. فشار قبر مال روح، سوال نکر و منکر مال روح، عذاب قبر مال روح، همه یه چیزا. ولی حالا اگر بهترش رو بخواید با یه اینجوری عرض کنیم، بهترش رو بخواید اینه که فشار قبرها همین الان صبح روز یک شنبه ساعت 8 صبح من و شما هممون تو قبریم. همین الان انسانیت انسان به جسمشه یا به روحش؟ انسانیت انسان به روح دیگه، به جسم که نیست. اگه به جسم باشه باید بگید آدم های چاق خیلی آدمند، آدم های لاغر کم آدمند، در حالی که آدم بودن آدم به چاقی یا لاغری نیست. انسانیت انسان به روحشه نه به بدن. قبر یعنی اونجایی که آدم اونجا خاک میکنن، دفنش میکنن، اینو میگن قبر. جسم ما رو کجا خاک میکنند؟ تو قبرستون. قبرستون قبر جسم ماست، ولی این جسمی که الان اینجا نشسته این قبر روح ماست. الان روح من کجاست؟ تو این قبر، تو این قبر. و قبر واقعی اینه، نه اونی که تو قبرستونه. چون اونی که تو قبرستونه قبر جسمه، این قبر چیه؟ روح. به انسانیت انسانم به روحشه، درست؟ نه داخل جسم، تا زنده داخل جسم. خود قرآنم این جسم گفته قبر، همینها. ما انت به مسمئن من فی القبور، ای پیغمبر حرف تو گوش اینه که تو قبرن نمیره. کی تو قبره؟ همینه که دور پیغمبر را میرفتند، اینه که دور پیغمبر را میرفتند. خدا میگه اینا تو قبرند، صدای تو رو هم نمیشنوند. ما انت به مسمئن من فی القبور، یعنی ابو سفیان و ابو جهل اینا تو قبرند دیگه. از قبر اینه، روح میخواد آزاد باشه، ولی فعلا این روح تو این قبر زندانه. بلذا همین الان من و شما تو قبریم و تو فشار قبریم. فشار قبرم این نسا، روح میخواد آزاد باشه ولی فعلا تو بدن چه زندانه. این فشار قبر، هر وقت انشاءالله مردیم فشار قبر تموم میشه. وقتی گذاشتند ما تو قبر، پایان فشار قبره، نه آغاز فشار قبر. پس چرا همش میگه شب اول قبر و ترسش و فلان و بسار؟ انشاءالله که شما هیچ کدام زندان نرفته باشید. هر کی زندان رفته سا میدونه اون لحظه ای که از زندان آزاد میشه اون خیلی لحظه مهمیه. حالا که از زندان آزاد میشه دا میفهمه که تو چه فشاری بود در اومد. مثلا یه آدمی که بیهوش بوده جراحیش کردن دا، تا بیهوش است جراحی میکنن درد نداره، اما حالا که بیهوشی تموم شد یک احساس میکنه که تو چه دردی بودم در اومدم. موقعی که آدم میمیره میفهمه که تو این دنیا که بود تو چه فشاری بود و خبر نداشت، حالا راحت شد. حالا نه یه بچه هایی هستند که همین الان هست اینجوری ها، مثلا پدر مادری هر دوتاشو زندانند، هست ها الان اینجوری هستند، بعد تو زندان بچه دار میشن اینا. این بچه شون اصلا تو زندان متولد میشه، مثلا 5 سال 10 سال این بچه تو زندانه. این بچه که اصلا تو زندان به دنیا اومده سا تو زندان بزرگ شده، این اصلا طالب بیرون زندانی ندیده. این بچه هیچ وقت از زندان ناراحت نیست، چون اصلا از اول بیرون زندان ندیده که، همش تو زندانه. موقعی که از زندان در اومد میفهمه تو چه فشاری بود، اما خودش خبر نداشت. حالا میفهمه همه ما اینجوری، ما توی این زندان دنیا به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم، تو عذاب قبر هستیم و نمیدانیم. لحظه ای که میمیریم میفهمیم که تو چه عذابی بودیم در اومدیم. این فشار قبر واقعی. حالا نه بهشت جهنم که، حالا چیز دیگه. حالا این فشار قبرش، حالا تو بقیه دیگه تا رستا ساخت دیگه. چی؟ میفرماد بچه تسمیه نکیر و منکر. ببینیم نکیر و منکر یعنی ناشناس. اگر شما یا آدمی رو، هر کی، حال یا آدم خوب یا بد فرقی نمیکنه، اولین بار میبینید، این چیه؟ نکیره یا ناشناس، منکر. شما او رو انکارش میکنید، میگی این دیگه کیه؟ اگر یک کسی رو 10-20 بار تالا دیدیدش، این دیگه نکیر و منکر نیست، بشیره، مبشره، آشناست. اگر شما تالا فرشته ندیدید، اولین لحظه که فرشته رو ببینید میگید این منکره، این ناشناسه. اگر یه ذکرهایی هست، دعاهایی هست، یه راههایی هست، آدم میتونه تو همین دنیا فرشته رو ببیند. کسی هم که تو این دنیا فرشته دیده باش آشناس، وقتی هم که بمیره اون رو که میبینه نکیر و منکر نیست، خیلی هم آشناس، بشیره، مبشره. بستگی داره که تو این دنیا با فرشته رابطه داشتیم یا نداشتیم. خیلی خوب بگذاریم. اینو دو سه روز پیش عرض کردم، نمیدونم کی بودی که از آقایون بود سوال کرد. ببینید دو تا نماز وحشت هست. یه نماز وحشت اینه ها که تو رساله ها نوشته، میگه که نمیدونم شب اولی که میت رو دفن میکنند یه نماز بخونید، یه رکعتش آیت الکرسیه، یه رکعتش ده تو انا انزلنا. این نماز وحشت، این خیلی مدرکش اعتباری نداره و اصلش هم اینه که اون شبی که میت رو دفن میکنید اون شب این نماز رو بخونید. ولی یه نماز وحشتی که معتبره، مدرک قوی داره، اینه ها که یه نمازیه که میخونید نمیدونم آیت الکرسی و دعت و نانزلنا، اصلا این حرفا نیست. دو تا قل هو الله داره، رکعت بعدیش هم چند تا سوره قرآن باید داره دیگه. بله این نماز میت اولا مال شب اول قبل، هر شب یه میتی که 10 سال پیش هم مرده الان برش بخونید، یا میتی که مرده اما هنوز دفنش نکردند، هنوز دفن نشده، اینو میشه بخونی. و این نماز اصلیه که نماز وحشت سو نمازیه که فلان، این نمازه که اولا وقت خاصی ندارد، هم روز میشه خوند، هم شب میشه خوند، هم میتو دفن کرده باشن یا نکرده باشن، هم 10 سال پیش باشه، اینه این نمازه که معتبره. رساله توضیح المسائل مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله میلانی مشهد، اون تو رساله اون هست این نماز میت. خب تلخیم بیشتر برای مردمیه که حاضرن، یعنی میخوان اینا بشنوند، زنده ها بشنوند. تلقین بیشتر برای این هست. خب بسم الله الرحمن. دیروز تا اینجا خوندیم که اگر میت آدم خوبی بود، او فرشته که میاد سوال میکنه چی شد. حالا از اینجا قال، قال یعنی امیر المومنین سلام الله علیه فرمود و ازا کان لربهی ادوان، اگر که این میت دشمن خدا بود، فانه یاتیه عقبه خلق الله زیان. حالا یاتیه عقبه، درسته، عقبه هم درسته، اگر این میت دشمن خدا باشه، بدترین خلق خدا از نظر پوشش، یعنی یه فرشته با یه لباس و قیافه خیلی بد می آید پیش او، قبیح ترین خلق خدا از نظر پوشش، و انتن هو ریحن، و اونی که بوی خیلی متعفن می دهد. فیقولو بهش می گوید ابشر به نزول من حمیم و تسلیت جهیم، بشارت باد که خلاصه دیگه داری میری جهنم و نازل می شوی به حمیم و تسلیت جهیم، متصل می شوی و وصل می شوی به جهنم. و انهو لیعرف و قاسله، این میت اون که قسل میت میده اونو می شنسه. و یوناشد و حملته، اینایی هم که دارن تشییع جنازه میکنن دا هی بهشون میگه بابا یواش برید، عجله نکنید، منو زود تو قبر نگذارید. ان یحتبسو، یعنی باشون گفتگو میکنه که منو حبس کنید، نبرید تو قبر. فاذا ادخل القبر، حالا وقتی که گذاشتندش تو قبر، اتاه و ملکا القبر، اون دو فرشته قبر می آیند. فالقیا اکفانه، یا کفنشو بگذارید کنار. ثم یقولان له من ربک و ما دینک و من نبیک، دینت خدا پیغمبرت کیه؟ فیقول لا ادری، خبر ندارم. فیقولان له لا دریت و لا هدیت، این میگه نمیدونم، میگن که بله پس نه چیزی حالته نه هدایت شدی. لا دریت و لا هدیت، نه قیامت، قیامت. فیزربان نافوخهو به مرزبت معهما، فیزربان، این دو تو فرشته میزنن رو کله این نافوخهو، کله شو، این دو تو فرشته میزنن کله این مرده رو به مرزبه، مرزبه یعنی همون گرز، گرز یه میله آهنی کوچیک، اینو میگن مرزبه، میزنن کلگی این میت را با اون گرزی که معقوما به دست این فرشته هاست. ضربتن، یه ضربه میزنن که ما خلق الله من دابتن الا تزعر لها، هیچ جنبنده ای نیست الا که وحشت میکنه از صدای این گرزی که زدن. نیست خلقی از خدا، از این دابه ها جنبنده ها، الا اینکه تزعرو، میترسد لها، برای این ضربه. ما خلص سغله، فقط جنسه که نمیشنوند، من و شما نمیشنویم ولی مرچا میشنوند، حیوانات میشنوند. ثم یفتحان له بابن الى النار، در قبرش رو به طرف جهنم باز میکنند. ثم یقولان له، بهش میگویند نم به شر حال، به بدترین وضعی، به خواب. فیه من الزیق مثل ما فیه القنات من الزج، بیل، بیل رو در نظر بگیرید، دسته بیل، این دسته بیل رو وقتی که میکنن توی این بیل، این باید صف باشه دیگه، یعنی این دسته بیل که نباید همچین راحت توی این بیل به چرخه دا نمیدونم تکون بخوره، اون خود بیل اون سراخش باید خیلی تنگ باشه، با زور این چوب دسته بیل رو میکنن تو بیل که تکون نخوره دیگه. یا نیزه، نیزه معمولا چوبه، اما اون نوکش که سرش اون آهنه، اون آهنه اون سوراخش که این چوب میره تو سوراخ این نوک نیزه، اون باید خیلی تنگ باشه که تکو نخوره دیگه. میگه که مثل اون چه که در اوست نیزه من از زوج. زوج اون نوک نیزه، او آهن نوک نیزه که خیلی سوراخش چیه؟ تنگه، که این نیزه که تونه تکون نخوره دیگه، باید صفت به چسبه بشه. میگه قبر این میت برای این میتی که بده اینجوریه، اینجور تنگه. حتی این دماغه لیخرج من بین صفره و لحمه، به طوری که این قبرش تنگه که مغز کلهش خارج میشود از بین استخوناشو گوشتش، یعنی دیگه اینجور تو فشاره که استخونش مغزش میاد بیرون. و یسلط الله علیه حیات الارض و اقاربه، خدا بر او مسلط میکنه مارهای زمین و عقرب ها رو و حوامه ها و جنبنده های زمین. فتن هشو بهش نیش میزنند، حتی یبعثه الله من قبره، تا روز قیامت. نه نه بینیم خب، نه این قبر که میگیم، نه یعنی این قبر تو قبرستون، یعنی اون قبری که روح توشه، مارش هم اونجور ماریه، عقربش هم اونجور عقربیه. و انهو لیتمنا قیام الساعت من ما خوب فیه من الشر، هی همش میگه خدایا روز قیامتو برسون، از شر این قبر نجات پیدا کنیم. و او آرزوی قیامت میکنه من ما خوب فیه من الشر، بخاطر این شری که توش هستم، میگه ای کاش قیامت به پا بشه. نعوذ بالله من عذاب القبر. خیلی خوب. و یذل الله الظالمین، روح مجرد است بالقوه نه بالفعل. کسی نگفته روح مجرد است بالفعل، یعنی الان روح مجرده، نه خیر، روح مجرد است بالقوه. و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمان را گمراه میکنه، یعنی و یذلهم، خدا گمراهشون میکنه، میلغزاند اونها را، انهاز تثبیت فی دنیا و فی الاخره. از این یثبت الله یعنی اونو نده، همین که مثل گفتم هر روز تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ ما را ثابت نگه بداره. کسی که ظالمه ثابت نمیماند بر این راه مستقیم. یذلهم، از این تثبیت، از این یثبت الله در دنیا و آخرت. و یفعل الله ما یشاء، خدا هر کاری بخواد میکنه، امحال بده، مهلت بدهد، انتقام بگیرد، زغتت القبر، فشار قبر، و مسئلت یا مسائلت منکرین و نکیر، سوال نکیر و منکر، لا اعتراض علیه فی ذلک، اعتراضی بر خدا نیست، ولا قدرت لأحد علی منعه، کسی هم نمیتونه جلوی خدا را بگیره. هازا من تمام ترغیب و ترهیب، این های ادامه اون ترغیب و ترهیب بود، گفت که مثلا توی جهنم چه آبی بهشون میدند، اینا بسه ترهیب بود که مردم بترسونه، اینا هم ادامه اون ترسوندن. ثم خاطب سبحانه او، داره حالا بعدش خدا خطاب میکنه پیامبر را صلی الله علیه و آله، فقال، فرمود، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، ای پیامبر آیا نیدی اونهایی که تبدیل میکنن نعمت خدا را به کفر؟ ببینید این قاعده کلی تو ذهن شرفتون باشه، بدلوا نعمت الله کفرا. این تو فارسی الان دیدی من یه به آوردم، گفتم تبدیل میکنن نعمت خدا را به کفر. یه مواردی تو عربی داریم که فارسی به رو سر هر چیزی میاره، تو عربی به رو با یه جای دیگه بیارید، یکی از مواردش اینه. اینجا الان بینید من گفتم نعمت را به کفر، اما عربی که میکنید به رو با یه سر نعمت بیارید، بدلو به نعمت الله کفرن، اینجوری میشه دارم. و هر چیزی که با سرش در اومد یعنی از بین رفت و چیزی که با نداره یعنی به دست آمد. پس آیه رو باید اینجوری معنا کنیم ما، یعنی بدلو یعنی تبدیل کردن، دادند نعمت را بره، چیچیه گرفتن کفر، بدلو نعمت الله کفرن، یعنی کفر رو گرفتن دو نعمت رو دادند. این دقیقا مثل اون آیه شریفه که می فرماد که یبدلو الله سیئاتهم حسناتن. الان اینجا یبدلو الله سیئاتهم، این سیئاتهم به میخواد، یعنی اصل آیه اینطوری است یبدلو الله به سیئاتهم حسناتن. اونی هم که با داره گفتم اونو از دست میدن دیگه، یبدلو الله سیئاتهم یعنی سیئه میرود حسنه میآید. تو آیه ها چون درباره متقینه میفرماد یبدلو الله سیئاتهم حسنات، یعنی سیئه میرود حسنه میآید. اینجا منش اینه که نعمت خدا میرود کفر میآید. این اصلا کم مفسریه کسی این آیه رو درست معنا کرده باشه. همینجور که میگم این معنی آیه اینه، این تفاصیل معمولا همه اشتباه معنا کردن اینا رو. این نه اون از متشابهات، این نه یحتمل ان یکون المراد، شاید مراد آیه این است، یعنی علم تر الی هؤلاء الکفار عرفو نعمت الله به محمد صلی الله علیه و آله. ببینید مجموع البیات چقدر دقیقه، میگه یحتمل که معنی آیه این باشه دار. چون گفتم این آیه را اصلا کم کسی درست معنا کرده. آیا ندیدی کفار را که عرفو نعمت الله، میشناسن نعمت خدا؟ گفتم نعمت خدا چی میخواد؟ با میخواد، و اون که با داره یعنی حذف بشه بره به محمد صلی الله علیه و آله. پس پیامبر میشه چی؟ نعمت خدا. آدمایی که نعمت خدا رو گذاشتن کنار، پیغمبر رو گذاشتن کنار، ای عرفو محمد صلی الله علیه و آله، پیامبر رو شناختن، ثم کفروا بهی، بعد کفر زیدن، پیغمبر رو گذاشتن کنار، کفر رو گرفتن، و بدلو مکان شکر کفرن، به جای شکر کفر انجام دادند. و روی یعنی صادق علیه السلام که امام صادق فرمود نحنو والله نعمت الله التي انعم بها على عباده، اون نعمتی که خدا به مردم داده ما 14 معصوم علیه السلامی، و بنا یفوز و منفازه، هر که برسکار میشه به سبب ماست. یعنی پیغمبر اکرم نبوت پیامبر رو ایمان نداره کفر ورسیده، بلی خالدی شکر نبوت چیه؟ شکر هر چیزی، یعنی که نعمت رو در جای خودش بگذاری. کسی پیغمبر رو میگه تو پیغمبر نیستی، شکر نکرده، ایمان به پیغمبر نداره. یکی دی ذکره علی ابن ابراهیم فی تفسیری، پس علی ابن ابراهیم گفته است که نعمت خدا یعنی نعمت اهل بیت علیه السلام. و یحتمل ان یکون المراد جمیع نعم الله علی العموم، شاید هم بگیم که نه، هم نعمت مادی، نعمت معنوی، نون، آب، هر نعمتی، همه نعمت ها، بدلوها اقبح تبدیل، نعمت خدا را تبدیل کردن به بدترین وضعی، از جعلو مکان شکرها الکفر بها، به جای شکر کفر ورزیدند. وقتلف فی المعنی بالآیه، خب این آیه کیا را داره میگه؟ کی نعمت را تبدیل به کفر کرد؟ کی؟ اسمشو ببرید. اختلاف شده که مقصود به این آیه کیه؟ به عبارت دیگه ها میخواد بگه شأن نزول آیه کیه؟ معنی به آیه، یعنی شأن نزول آیه چیه؟ روایت شده از امیرالمومنین علیه السلام و ابن عباس و سید ابن جبیر و ضحاک و مجاهد که مقصود کفار قریشند. کذبوا نبیهم و نسبوا له الحرب، تکذیب کردن پیامبرشون را، یعنی پیغمبر خدا را، و جنگ برش براه انداختن و العداوه و دشمنی. این یه شأن نزول که یعنی شد که کفار قریش. شأن نزول دوم، سأل رجل امیر المؤمنین علی علیه السلام ان هازل آیه، یک کسی به امیر المؤمنین عرض کرد که شأن نزول آیه چی؟ فقال هم الافجران. یک تفسیری به خاطر اینکه میخواد از بنی امیه دفاع بکنه دار، افجران را نقطه جیم گذاشته بالا، شده افخران، یعنی آدمای فاخر و فخر دار. نه، افجران یعنی آدمای خبیث، آدمای پلید، فاجر، فاسق. دو تا فاجر داریم من قریش، هر دو هم از قریش، یکی بنی امیه، یکی هم بنو مغیره. بنو مغیره درست ما به غلط میگیم مغیره، مثلا مغیرت ابن شعبه، مغیره نه مغیره. بنی امیه و بنو مغیره اینا افجران، یعنی آدم های فاسق و فاجر. فاما بنو امیه، اما بنی امیه، فمتعوهم الهین، خدا بهشون مهلت داده، هنوزم هستن، الانم بنی امیه توی مغرب هستن. و اما بنو مغیره، اما بنو مغیره، فکفیتموهم یوم بدر، در جنگ بدر من حسابشون رسیدم، در بدر رو کشتمشون. ببینید حال این یکی رو بگم بعد اون ببینید بگم. پس ببینید آیه درباره بنی امیه و بنو مغیره است، بنو مغیرم توی بدر حسابشون رسیدیم. و قیل اون مال قبل از اسلامه. و قیل انهم جبلت ابن الایهم و من تبعوه من العرب. بعضی ها گفتن شأن نزول آیه اینه، این آقای جبلت ابن ایهم این مسلمون بود، رفت مسیحی شد. بعضی گفتن این آیه درباره جبلت ابن ایهم و پیروانش که تنصرو رفتن مسیحی شدند و لحقو به روم، مثلا پناهنده شدن به دولت روم در زمان عمر خطاب. ببین اون نکته که من گفتم ببینید، خواستم اینو بگم، خیلی آیات شریفه قرآن هست ما شیعه ها میگوییم اینا درباره امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد این سنی ها کتاب نوشتن، اینجوری کتاب نوشتن دا. میگن این آیه رو که شما میگی درباره حضرت علیه، مثلا میگید این آیه درباره قدیره. خب آیه درباره قدیر باید مکی باشه یا مدنی؟ خب آیه قدیر، خب قدیر بعد از هجرت دیگه، باید این آیات مدنی باشه، در حالی که اون آیه مکیه. یا مثلا فرض کنید که خیلی از آیاتی که توی مکه نازل شده است، شیعه ها میگویند اینا درباره فاطمه زهرا، درباره حسن، حسین علیه السلام، در حالی که اینا مثلا توی مکه اون موقع نبودند، اینا توی مدینه بودند. این اشکالی که الان این وهابیا خیلی کتاب نوشتن در این باره، میگن این قضیه ای که شما میگویید، این قضیه مربوط به چیه؟ مدینه است، در حالی که این آیه توی مکه نازل شده در 20 سال پیش. اون جوابش همین بود که الان خوندیم ما، جوابش همین بود. ببینید الان اینجا بستر شأن نزول آیه بود. داستان جبلت ابن ایهم مال کیه؟ که مال زمان عمره، زمان عمر که آیه قرآن نازل نشده که، درست؟ زمان عمر قرآن خیلی قبلش نازل شده دیگه. یا مثلا فرض کنید این که حضرت علی میگوید بنی مغیره را من در بدر حسابشون رسیدم، این معنیش اینه که یعنی بدر و این کلام حضرت علی اینا مال مدینه است. بدر مال بعد از هجرت دیگه، در حالی که این آیه مکیه، یعنی خیلی قبل از بدره. این جوابش همین است که به سنیا باید بگیم اولا خودتون اینجا قبول دارید که یه آیاتی که مکیه درباره یه قضیه که بعدن تو مدینه اتفاق میفته و ناصل شده، این اولا. یعنی الان اینجا قبول دارید آیه مکیست در حالی که شأن نزول چیه؟ مدنیست. ثانیاً این که اینجور موارد و این شأن نزول ها رو باید بگوید از باب جری و تطبیقه، نه یعنی آیه در این باره نازل شده است. آیه در باره جبلت ابن ایهم نازل نشده، بلکه آیه به صورت کلیه جبلت ابن ایهم یه مصداقشه. آیه کلیه بنی مغیره که تو بدر کشته شدن یه مصداقشه، ولی زای اشکال وارد نیست. نمیدونم روشن شد یا نه. چی؟ خود جواب نقضیه. جواب نقضیه دیگه. میگیم ما یه مشکل، شما میگید ما یه مشکل، میگیم خود تو این مشکل هر کاری کردی ما اونم میکن نقضی. چرا حل شد؟ چون من دو تا جواب دادم. یه جواب این بود که جواب نقضی دادم، گفتم داستان جبل، داستان ابن مغیره. جواب حلی این بود که گفتم این آیات از باب شأن نزول نیست، جری و تطبیقه. جری و تطبیق یعنی آیه به صورت کلی توی مکه نازل شده، یه مصداقش بعدن اتفاق افتاده. بله 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 ذاتو که بله 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 ذا الان تو کتابم اسمی از شأن نزول، نه تو کتابم اسمی از شأن نزول که نیورد، تو کتاب که نیست. اگر همین امروز هم یک کسی مثل این ترامپ مردم رو داره میبره پیروان خودشو تو جهنم، درسته که من یه آیه رو بخونم، بدلو نعمت الله کفرن و احلو قومهون دار البقار، این رو داره میبره جهنم. خیلی خوب. و احلو قومهون دار البقار، پیروان خودشونم بردن به هلاکت. ای انزلو قومهم دار الهلاک، مردم رو به دار هلاک بردن، یعنی به ان اخرجوهم الى بدر، مردم رو بردن سر جنگ بدر، اونجا این بیچاره ها کشته شدند، به جهنم رفتند. و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه نسا انزلوهم دار الهلاک، نه اینکه بردنشون به بدر، اصلا بردنشون به جهنم، بردندشون به دار هلاک یعنی دار نار، به دعائهم ایاهم الالکفر، به این که دعوت کردن مردم را که کفر ببرزید به پیغمبر، و اقوائهم ایاهم، و اونها گمراه کردن این مردم را، اقوا کردن اونها این مردم را. خیلی خوب. جهنم یسلونها و بئس القرار، دیروز عرض کردم که اینجا نباید تو آیه وقف کنید، دار البوار جهنم، اینجا آخر آیه نباید وقف کنید. جهنم یسلونها و بئس القرار و هاذا تفسیر لدار البوار، این جهنم تفسیر دار البواره، بلذا وقف جایز نیست، با اینکه آخر آیه است وقف جایز نیست. و دیروز گفتم اگر کسی آخر آیه وقف کرد باید بخونه جهنم مو، در حالی که ما میخونیم جهنم مه، و این شاهده اینه که وقف جایز نیست. یعنی این که این دار همون جهنمیه که یدخلونها داخلش می شوند و به اصل قرارو قرارو من قرارو نار، بد جایگاهیست، بد قرارگاهیست کسی که قرارگاهش آتش است. و جعلوا لله اندادن، برای خدا شریک قائل شده اند. یعنی جعل هؤلاء الکفار، یعنی این کفار، الذین، همینه که بدلوا نعمت الله کفرن ها، اینها که نعمت خدا رو تبدیل کفر کردن، اینها جعلوا لله نزراء و امثالا، شبیه هایی برای خدا قرار داده اند. فی العبادت، در عبادت، زیادتن علا کفرهم و جهدهم، یک گناهشون که پیغمبر رو قبول ندارند و انکار میکنند، یک گناهشون همی که بت را شبیه خدا میدونند و میگن خدا رو میپرستید اینم بپرستید، یعنی دو تا گناه. لیزلو عن سبیلهی، اینو مکرر گفتیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام رو گفتیم، لام چیه؟ عاقبت، نه لام غایت. معنی آیه این نیست که نیافریدم جن و انسان مگر بر این که عبادت بکنند، این معنی آیه نیست، لام عاقبت نه لام غایت. نمیخواد بگه هدف از خلقت عبادته، این نیست، لام عاقبت. یا آیه دیگه میفرماد که فرعون این موسی را از آب گرفت، فاتخذه فرعون لیکون لهم عدوان، لام لیکون یعنی چی؟ یعنی فرعون گفت دشمن نداریم، اینه بگیریم که دشمن ما درست بشه، یعنی فرعون دشمن خوشش می اومد، این که نیست، این لام لامش چیه؟ عاقبته. یعنی این بچه رو گرفت، عاقبت چه می شد؟ که بچه شد دشمنش. این خیلی مشکله، خیلی مشکله. تو قرآنم بیشتر لام های عاقبت را طلب و اشتباه معنا میکنم، غایت معنا میکنم. الان مثلا این همینجا الان خودش دوبار میگه که لام لام چیه؟ عاقبت نه غایت. الیزلو نه یعنی که این کارا رو کردن تا گمراه کنند، نه، این کارا رو کردن نتیجهش گمراهی شد. حالا بیر ایلی یکون عاقبتو، بینی لامو چی معنا میکنه؟ قایت یا عاقبت؟ عاقبت، تا عاقبت امرشون به زلالتی که هلاکت باشه، یعنی عاقبتش ایشون. و لیست هازه لامو لام الغرض، این لام لام قایت نیست، این لام قایت نیست. لأنهم لم یعبدوا عن اوثان من دون الله و غرضهم ان یهلکوا، که اینا که نمیرفتند بت بپرستند تا گمراه بشوند یا گمراه بکنند، که اینجوری که نبود، چون گمراه بودن میپرستیدند. اینها عبادت نمی کردن بت را غیر از خدا و غرضشون، یعنی لام لام غرض نیست. اینجوری خب خب آره، ولی نه، ولی یعنی عبادت می کردن تا گمراه بکنن، یه چون گمراه بودن عبادت می کردن، عبادت برو گمراهی نیست. خب جواب آیه ترابی، بیر و من قرأ لیزلو، آیه رو مخوندیم لیزلو، مخوندیم لیزلو، ولی اینی که الان اینجا خوندیم، دو سطر بالا رو مخوندم لیزلو، ولی تو قرآن چیه؟ یزلو. اگه یزلو باشه که خیلی معنی آیه روشنه، از زل یزلو باب افعال دیگه، بعد چیه؟ متعدیه. لیزلو یعنی تا گمراه بکنند، اما اون بالا رو که من خوندم لیزلو، بینید زل یزلو لازمه، دیگه نه معنیش نیست که گمراه بکنند، گمراه بشبند. پس اون که دو سطر بالا گفتیم لیزلو ان سبیلهی، لیزلو ان سبیلهی رو اینجوری معنا کنید، تا خودشون گمراه بشبند. اما اینجوری که میگیم من قرأ لیزلو، معنا کنید هر کسی که خونده لیزلو تا گمراه بکنند. پس یزلو میشه متعدی، یزلو میشه لازم. بله نه 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 بیان نکردیم و تو قرائات نگفته بودیم، اینجا داریم میگیم نگفته بود دیگه. بله نگفته بود. و من قرأ لیزلو که تو آیه تو قرآن لیوزلوه به زمیلیا، فمعناهو لیوزلو الناس عن سبیل الله، یعنی بینید متعدی معنا کنید، متعدی معنا کنید. خیلی خوب. ثم قال سبحانه لنبیه صلی الله علیه و سلم، به پیامبر میفرمه قول لهؤلاء الکفار، بین کفار بگو، الذین وصفناهم، همینه که این کتاب چیز هست، کتاب الصوم حاج مصطفی پسر امام خمینی. ایش آدم خیلی باسواد و خیلی آدم بزرگی، واقعا آدم عالمیه، ولی گاهی توی یه صفحه ها 10 بار 20 بار این اشتباهو میکنه توی یه صفحه ها. کلمه وصفه یو وصف و توصیف همش غلطه. فلان مطلب رو توصیف کنید، توصیف جای نداریم که. فلانی مطلب رو توصیف کرد یا کتاب توصیفی فلان، توصیف غلطه. وصفه یا وصف و توصیف غلطه. مثل اینکه تو انتخابات میگن تنقید، تنقید کن، نقد کنید. تنقید، تنقید غلطه. نقد یا نقد و تنقید غلط. باید بگید که فلان مطلب رو وصف کنید، نه این که بگید توصیف کنید. میگه که الذین وصفناهم، اگه حاج آقا مصطفی باشه دار میگه الذین توصیفنا ایاهم. خیلی خوب. تمتعو، تمتعو یعنی انتفعو به ما، تهبون تمتعو یعنی نفع ببرید به هر چه که تهبون علاقه دارید، من عاجل هذه الدنيا، از همین دنیا. و المراد بهی التهدید، این که میگیم تمتعوها، این دقیقا مثل این میمونه. یک کسی میره دکتر، دکتر میبینه که من به این مریض هرچی گفتم، این مریضی که حرف گوش نکرد، این دفعه مریض میره پلو دکتر، دکتر میگه هرچی میخوای بخور به درک. این که میگه هرچی میخوای بخور، نه یعنی هرچی میخوای بخوره، داره تهدیدش میکنه، میگه تو که حرف گوش نمیدی، خب هر چی میخوای بخور. این تمتعو یعنی هر چی میخوای بخور، این نه یعنی که خدا داره میگه هر چی میخوای بخوری بخور، این همون تمتعو به درک. فإن مسیرکم الی النار، این فإن مسیرکم هم شاهد است، میگه بخورید به درک. تمتعو فإن مسیرکم الی النار، شما که داری میری جهنم. انتفعوا بما تهبون من عاجل هذه الدنيا و المراد به التهديد، خدا داره تهدید میکنه. و این کانه به صورت الامر، درسته که میگه بخورید، اما یعنی نخورید، بخورید یعنی نخورید، یعنی اگه جرأت داری بخور، منش اینه. فان مسيركم یعنی مرجعكم، قبلا گفتیم مرجع تقلید غلطه، مرجع تقلید. فا این مرجعکم مسیرتون و معال شما عاقبت شما الی النار، بل کون فیها و بودن در آتش. و کان قد یکون، یه بار دیگه هم عرض کرده بودم، اینایی که فارسند و عربی می نویسند که بهش میگیم عربی خراسانی، عربی خراسانی، فارسایی که عربی می نویسند مثل کلینی، مثل بخاری، مثل مسلم، مثل علی ابن ابراهیم قومی و مثل مجمع البیان. اینه اینجوری عبارتی میگن دو و کان قد یکون، یعنی به این طوری هم هست. این عربی خراسانی است. خیلی خوب، قوله تعالی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة. ببینید این آیه شریف رو میشه اینجوری بخونید، قل لعباده یلزین، یا که بخونید قل لعباده لزین، یا قل لعبادی لزین، اینجوری هم درست. یعنی شما عباده ی بخونید درسته، اما بچسبونید به لزین ها، یا اینکه نه وقف کنید بفرمایید قل عبادی الذین، یا بگویید اصلا قل عباد الذین، یا بیاندازید، هر سه جورش درست. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة. این یقیموا الصلاة هم از مشکلات قرآنه. بگو به بندگانمونه که ایمان آوردن یقیم الصلاة، اینو کسی نمیتونه به این راحتی بگه چیه این کلمه یقیم الصلاة، نماز به پا بدارن یا اصلا ترکیبش چیه، اینو حال خواهیم گفت. از مشکلات قرآنه. و ينفقوا مما رزقناهم، انفاق بکنی از اون چی که رزق به شما دادیم، سرن و علانیتن، پنهانی و آشکار، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، من قبل یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از اون که یک روزی بیاید که تو اون روز بیع وجود نداره، خلال هم وجود نداره. حالا خلال، حالا فعلا، حالا اول کار خلال رو شما بگوید، یعنی مصاحبت، دوستی، رفیق، روزی که نه بیع درش هست و نه رفیقی هست. این آیه می فرماد که یوم لا بیع فیه ولا خلال. البته آیه هم حالا چند جور میشه بخونی، حالا بعد خواهیم گفت، مثل لا قول ولا قوة الا بالله، این چند جور میشه خوندش. ولی یه آیه می فرماد که الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. او آیه داره می فرماد که متقین اخلاء دارند. این آیه میفرماد لا بیع فیه ولا خلال. این آیه میفرماد اون روز دوستی نیست. اون آیه میفرماد متقین دوستی دارند. یه توجیه آیه این است که بگویید این یه موقف قیامته، اون یه موقف دیگر قیامته. یه موقف در قیامت یه جایی که دیگه دوستی به درد نمیخوره، یه جای قیامت هم دوستی به درد میخورد. الاخلاء و یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. الله الذی خلق السماوات و الارض، خدایی که آسمان و زمین آفرید، و انزل من السماء ماء، از آسمان آب آورد، و اخرج به من الثمرات رزقا لکم، از این میوه ها رزق برای شما قرار داد، و سخر لکم الفلک، فلک بینید کشتی مفردش فلکه، جمعش هم فلکه، فلکا هم مفرده هم جمعه. اما تو این آیه الان مفرده یا جمعه؟ تو این آیه بفرماد سخر لکم الفلک لتجری، نفرموده لیجری. اگر میفرمود لیجری فلک میشد مفرد، اما چون فرموده لتجری فلک میشه جمع. فلک هم مفرده هم جمعه، اما اینجا جمعه به قرینه تجری نه یجری. اگه مفرد بود میگفتیم یجری، اگر جمعه میگوییم تجری. لتجری فی البحر به امرهی، تو دریا این کشتی ها به امر خدا حرکت بکنن، و سخر لکم الانهار، نهرها را بر شما مسخر کرده، و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، مسخر کرده برای شما شمس و قمر را دائبین. دائبین یعنی با یک روش مستمر، یه روش میچرخن. و سخر لکم و لیل و نهار، شب و روز بر شما مسخر کرده. و آتاکم من کل ما سلتمو، که حالا این من کل ما سلتمو و حالا بعد کتاب اینو توضیح میده که اختلاف قرائت داره. هر چی که از خدا خواستیدم خدا بهتون داده. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدا رو بخواید به شمارید نمیتونید احصایش کنید. ان الانسان لظلوم کفار، این ان تعدو نعمت الله لا تحصوها این دوبار تو قرآن اومده ها، تو سوره نحل هست. ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلوم است و کفار. ظلوم و کفارم الان تو ذهن شما ها اینه که ظلوم کفار صفت ذمه، یعنی در مقام مذمت آدم داره میگه انسان ظالم است و کفار است. ولی امام خمینی تو کتاباش داره میگه ظلوم کفار صفت مدحه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. میگه این چیه؟ مده. حالا بعد میرسیم. خب میفرماید که اربع آیات فی الکوفیه و المدنی ثلاثه فی غیره.